همکنون چهره پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم که زندگیم را
مسئولیت یاد می کنم، وظیفه
خود را با وجدان و شرافت انجام می دهم.
زندگی بشر کمال احترام را موضوع خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت
که نامش دوا و ذکرش شفاست، به نام خدای مهربان. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و همراهان محترم. با آرزوی تندرستی و سلامتی برای همه شما عزیزان دعوت میکنم امروز هم همراه باشید با برنامه تهران ما سلامت.
خرما بقیه اکثر مردم بسیار مفیده، اما بهتره بدونیم که مصرف خرما عوارض جانبی هم داره. اینکه چطور و چگونه این میوه ساده و لذیذ میتونه تهدیدی برای ما باشه رو امروز آنچه به شما نمیگویند به شما میگه. مصرف خرما میتونه منجر به مشکلات شکمی بشه، اما نه به خودی خود، مگر اینکه به اونها سولفات اضافه بشه که در حال حاضر هم رایجه. سولفات یک ترکیب شیمیاییه که برای نگهداری و از بین بردن باکتری‌های مضر به خرمای خشک اضافه میشه. افرادی که به سولفات حساسیت دارن میتونن به دردهای شکمی، نفخ و اسهال مبتلا بشن. خرما میتونه باعث تحریک و خارش پوست و همینطور موجب حملات آسم بشه. تحقیقات کافی در مورد اینکه خرما میتونه باعث حملات آسم بشه وجود نداره، اما از اونجایی که خرما میتونه منجر به حساسیت بشه و حساسیت هم توانایی ایجاد آسم رو داره، بهتره کسایی که در معرض ابتلا به آسم قرار دارن بیشتر مراقب باشن. در حقیقت 80% از افرادی که مبتلا به آسم هستن به موادی که توی هوا جابجا میشن مثل کفک روی میوه های خشک از جمله خرما هم حساسیت دارن. مصرف خرما میتونه باعث افزایش وزن بشه. هر گرم از خرما 2.8 کالری داره که به این معنی که جزو غذاهایی با میزان انرژی متوسط به حساب میاد و میتونه باعث افزایش وزن بشه. روکش مومی روی خرما میتونه خطرناک باشه. مثل تمام میوه های دیگه، خرما هم با روکش مومی عرضه میشه. به دلیل اینکه میوه ها ظاهر بهتر و درخشان تری داشته باشن، با موم روکش میشن تا برای مدت زمان طولانی تری تازه بمونن. درخشندگی خرما هم معمولاً به دلیل روکش نفتی یا اسپری شیمیاییه که هر دوی اونها هم میتونن در دراز مدت باعث مشکلات شدید گوارشی بشن.
اما دوستان، امروز دوشنبه است و طبق روال هر دوشنبه مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر دهقان هستن، متخصص جراحی فک و صورت و ایمپلانتولوژیست که قرار هست بازم امروز به سوالات متداول شما شنونده‌های عزیز و بیماران محترم پیرامون ایمپلانت پاسخ بدن. آقای دکتر دهقان سلام به شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام، سپاسگزارم، ممنون که این فرصت در اختیار بنده قرار داده شد تا در خدمت عزیزان گل شنونده رادیو تهران باشم.
متشکرم ازتون، سپاس گذارم. آقای دکتر، ما همیشه شنونده های عزیز و مشتاقی داریم که بخش ایمپلنت یا بحث ایمپلنت رو خیلی جدی دنبال میکنن و خیلی علاقمند هستن که بیشتر راجبش بدونن، چون به هر حال همچنان یک درمان جدید و نوین هست و شاید خیلی ها دوست داشته باشن که کاملا احاطه پیدا بکنن به مسائل ایمپلنت و بعد حالا اقدام بکنن برای اینکه این درمان رو بگیرن. یکی از سوالاتی که خیلی شنونده های ما میپرسن همیشه این که چرا بعضی از دندون پزشکا دندون رو که میکشن همون لحظه پایه ایمپلنت رو داخل فک قرار میدن و بعضی دیگه میگن مثلا یه چند ماهی باید فاصله داشته باشه، حالا از یکی دو ماه گرفته تا مقدار ماهای بیشتر. به چه دلیل این اتفاق میفته؟
ببینید، ما اکثر مواقع ترجیحمون اینه که وقتی که دندون کشیده میشه بلافاصله ایمپلنت گذاشته بشه. بله. همزمان با جراحی.
بله.
ولی خب بعضی موارد هستش که خب نگاه میکنیم حجم عفونت خیلی زیاده، استخوان زیادی تحلیل رفته، ریشه باقی مونده خیلی آسیب زده. اینجور مواقع هستش که ما ترجیح میدیم یه مدتی بگذره و بعد ایمپلنت قرار بگیره. این بسته به شرایط فکه، ولی بالای 90% مواقع ما ترجیحمون اینه که، یعنی کاری که انجام میدیم اینه که ایمپلنت رو همزمان با کشیدن دندون قرار میدیم و 10% مواقع کار با تأخیر انجام میشه.
بله، متشکرم. آی دکتر، ایمپلنت دندونی بهتر یا بریج؟
ببینید، در گذشته وقتی که ایمپلنت های دندانی نبود،
بله،
افراد دندونشون رو که از دست میدادن باید فضای خالی رو پر میکردیم. دندان پزشکای ما چاره ای نداشتن جز اینکه بیان دوتا دندون مجاور رو فدا کنن، اونا رو تراش بدن، عصب کشی کنن، روکش کنن و یک روکش سه واحدی بسازن که یک واحد روی یک دندون، یک واحد روی یک دندون و یک واحد در واقع رو حواس جای اون دندونی که از دست رفته رو پر میکنه. شبیه یک فردی که دستشو انداخته رو دوش دوتا دندون مجاور و اون وسط وایستاده. خب این قطعا بار جویدن رو دوش دندونهای مجاوره. آسیب دیده شده دندونهای مجاور چرا که تراش خوردن، چرا که عصب کشی شدن، چرا که دیگه اون ساختار طبیعی و سالم قبلی رو ندارن. ولی خب ما چاره ای نداشتیم اون موقع، موقعی که ایمپلنت نبود. بهترین درمانی که میتونستیم انجام بدیم این بود. منتها از زمانی که ایمپلنت های دندانی اومده دیگه کسی سراغ بریج و تراش دندون های مجاور و روکش و اینا نمیره. ما استاندارد طلاییمون برای جایگزینی دندان در دست رفته استفاده از ایمپلنت های دندانی و بریج الان دیگه جایگاهی نداره.
بله، بسیار عالی. یعنی در واقع علم دائما در خدمت اصلاح روش‌های زندگی است و بهتر شدن زندگی. پس میشه واقعا اعتماد کرد به علم و پیشرفت علم و حالا ایمپلنت که در واقع میشه گفت ایمپلنت بهترین جایگزین برای دندان‌های از دست رفته است در علم امروز و تا به امروز.
بله،
دقیقاً. شاید تا سال‌ها هم همین درمان قطعی و خوبی باشه. خیلی ممنونم. آقای دکتر، ایمپلنت به سرما و گرما حساسیت داره؟
به هیچ وجه. ببینید، علت حساسیت به سرما و گرما عصبیه که داخل دندان قرار داره. داخل دندان خب عصب قرار داره که درد که میگیره ما میریم دندون پزشک میگه باید عصب کشی کنیم. خب بله. وقتی اون عصب نباشه ما اون درد رو نداریم، اون حساسیت به سرما و گرما رو نداریم. پس ایمپلنت به هیچ وجه چون داخلش عصب نداره، قطعه فلزیه، هرچند ظاهرش که ما نگاه میکنیم شبیه دندونه ولی ساختار داخلش دیگه شبیه دندون نیست، عصب وجود نداره و حساسیت به سرما و گرما و اون درد رو قطعا نداره.
بله، متشکرم. آقای دکتر، چه تعداد ایمپلنت رو جایگزین میتونیم بکنیم؟
ببینید، برای بیدندانی کامل ما توی هر فک به طور معمول 8 تا ایمپلنت باید بذاریم، یعنی 8 تا ایمپلنت بالا، 8 تا ایمپلنت پایین.
بله.
و بیناش هم که روکش میخوره تا کل فک در واقع جایگزین بشه.
بله.
منتها این حالت عادیه. مواردی است که ممکنه ما این تعداد رو کمتر یا بیشتر کنیم بسته به شرایط بیمار که اون باید بیمار ویزیت بشه و راجبش تصمیم گیری بشه.
متشکرم. راجع به درد بعد از کاشت ایمپلنت سوال داشتن، این درد تا چه مدتی اصلا درد باید وجود داشته باشه طبیعیه بعد از ایمپلنت؟ آی دکتر،
ببینید، رسیدیم به بحث درد که همیشه بیمارا ازش گریزون هستن.
بله.
من یک مسئله رو بگم. اولا قرار دادن ایمپلنت کلا درد نداره. من بارها تو برنامه هم گفتم از زمانی که بیمار از درب کلینیک میاد داخل تا زمانی که از درب کلینیک خارج میشه ذره درد رو احساس نمیکنه. نه درد آمپول احساس میکنه. چرا؟ چون آمپولامون با دستگاه خاصی زده میشه الان و نه ایمپلنت گذاشتن اصلا متوجه میشه و دردی احساس میکنه. به هیچ عنوان ما دردی نداریم. منتها بعد از اینکه ایمپلنت گذاشته شد، بیمار رفت خونه، بی‌حسیش که رفت، یک درد خفیفی رو ممکنه احساس بکنه و این حالت عادی هستش. قطعا اینو داریم. بله. چرا؟ خب چون بی‌حسی رفته و کار درمانی انجام شده، قطعا این درد خفیف داره. برای اون دردم به بیمار دارو میدیم، دارو رو استفاده میکنه و درد برطرف میشه. در نهایت ما بیشتر از یک هفته بعد از ایمپلنت نباید دردی داشته باشیم. اگر درد بیشتر از یک هفته ادامه دار بود، حتما باید مجددا مراجعه کنم به دکترشون که بررسی بشه علت درد. ولی دو سه روز اول یک مقدار درد مختصر، البته دردی که به مسکن جواب میده، طبیعی هستش.
بله متشکرم. محدودیت‌های غذایی هم وجود داره بعد از این پلن برای بیمار؟
ببینید، بعد از اینکه جراحی ایمپلنت قرار داده شد، خب یه سری رعایت‌ها باید انجام بشه. دو سه روز اول جویدن روی قسمتی که ایمپلنت شده، جراحی شده، خب مناسب نیست. باید یه خود رژیم غذایی رو اصلاح کنیم، روی اون قسمتی که ایمپلنت شده، جراحی شده، غذا نجویم.
بله.
ولی بعد از اینکه این مربوط به چند روز اوله و نهایت تا یک هفته اول بعد از جراحیه. ولی بعد از اینکه خب کار تموم شد، روکش ایمپلنت قرار داده شد، باید شروع کنیم با رژیم غذایی نرم، یواش یواش عادت بدیم خودمونو که با این دندونای جدید غذا بخوریم. چرا؟ چون موقعی که ما دندون نداشتیم، یا مثلا کلا دندون نداشتیم، یا مثلا یه قسمت وسیع خالی بوده تو دهانمون و شیوه غذا خوردنمون اصلا فرق میکرده، الان که دندون گذاشتن یه چیز جدیدی اومده تو دهانمون، باید عادت کنیم که با این دندونای جدید غذا بخوریم. چجوری عادت میکنیم؟ یواش یواش با غذای نرم زمان بدیم، زمان بیشتری رو صرف غذا خوردن بکنیم اوایلش. معمولا میگذره طی یکی دو هفته بیمار عادت میکنه و الان میتونه هر غذایی که خواست طبق معمول بخوره.
بله متشکرم. آقای دکتر، روکش هایی که روی ایمپلنت قرار میگیره آیا زمان تعویض داره، یا بسته به جنسش ممکنه که مثلا سالهای طولانی و متمادی بشه ازش استفاده کرد، یا اصلا کلن دائمی باشه و اصلا نیاز به تعویض و این هم نداشته باشه؟
حقیقتش تمام این موارد که میگید امکان داره.
کاری
که ما باید بکنیم اینه که خب ما هر 6 ماه یک بار بعد از ایمپلنت باید بریم پیش دندون پزشک که اون برای چکاپ دوره‌ای.
بله.
نه فقط برای ایمپلنت، برای دندونای خودمون. اگه ایمپلنتی هم نداریم، هر 6 ماه یه بار باید بریم پیش دندون پزشک. حتی اگه اصلا دندون نداریم داخل دهانمون، هر 6 ماه یه بار باید بریم پیش دندون پزشک.
برای
معاینه دهان، احتمال وجود زخم‌های دهان، بررسی قربالگری سرطان‌های دهان.
درسته.
ما هر 6 ماه یه بار باید بریم پیش دندون پزشک. خب
بله.
حالا برای ایمپلنت هم که گذاشتیم، خب هر 6 ماه یه بار مراجعه می‌کنیم. دندون پزشک چک میکنه، اگر احساس کرد روکش مشکلی پیدا کرده، نیاز به تعویض پیدا کرده، این کار براشون انجام میده. و اگر دیدیم که نه، نیاز نداره، همه چی خوبه، که خب کاری براشون انجام نمیشه، میره تا قربالگری بعدی.
آی دکتر، زمانی که ایمپلنت میکنیم ورزش کردن میتونه مضر باشه، یا آزاد هستن اونایی که بیمارانی که ایمپلنت میکنن برای ورزش؟
ببینید، اون روزهای ابتدایی که جراحی شده، ایمپلنت قرار داده شده، معمولا 3-4 روز اول، یه هفته اول توصیه میکنیم فعالیت ورزشی نداشته باشن.
بله.
چون بالاخره ورزش ضربان قلب رو میبره بالا، فشار خون رو میبره بالا، و ما اونجا زخمای فعال داریم که ممکنه به خون ریزی بیفته. به خاطر این توصیه میکنیم، حتی باز هم معمولا این اتفاق نمیفته، ولی توصیه میکنیم یه هفته رعایت کنن و ورزش نکنن.
چون ممکنه محرک باشه، به هر حال عصب تحریک شده، ممکنه که اگه دردی باشه بیشتر بشه دیگه با حرکت ورزش.
درد معمولا بیشتر نمیشه، ولی خون ریزی رخ میده. دقیقا،
خون ریزی. بسیار خیلی ممنونم. بعد از ایمپلنت میشه سیگار کشید؟ چون من خودم شنیدم اونایی که سیگاری هستن اصلا نمیتونن ایمپلنت بکنن. آقای دکتر،
ببینید، ما درصد موفقیت ایمپلنت 97% بارها گفتیم. و کسایی که سیگار میکشن قطعا درصد موفقیت ایمپلنت رو پایین میارن، منطقه انقدر پایین نمیاد. باز هم ما بالای 90% موفقیت داریم و قطعا افراد سیگاری هم میتونن ایمپلنت بذارن. توصیهی که بهشون میکنیم اینه که بعد از گذاشتن ایمپلنت یکی دو هفته، یه هفته، 10 روز، تا زمانی که میتونن تعداد مصرف سیگارشون رو بیارن پایین، در حد روزی یکی دوتا نگه دارن تا زخم ها ترمیم بشه.
بله.
و بعد حالا میتونن به حالت سابق برگردن. البته بازم توصیه میکنیم که برای سلامتی خودشون این کار نکنن.
بله.
و بذارن کنار، ولی در صورت از نظر دندونشون مشکلی نداره.
بله. ما چکه مسواک چی میتونن مسواک بزنن اونهایی که ایمپلنت کردن؟
توصیه میکنیم روز جراحی اگر مسواک میزنن، اون ناحیه که جراحی شده رو روش مسواک نزنن.
طبیعیه دیگه.
آره، چون اون ناحیه بخیه هایی هست که ممکنه با مسواک ما اون بخیه ها رو بکنیم، زخم ها باز بشه.
بله.
ولی فردا پس فرداش دیگه مشکلی نداره، میتونن همه ناحیه ها رو بزنن. و خصوصا ناحیه جراحی ما توصیه میکنیم که مسواک نرم تهیه کنن از داروخونه و با مسواک نرم اون ناحیه رو تمیز کنن. که انشالله آسیبی بخیه ها نرسه و اینکه تمیز کردن هم انجام بشه، چون غذا جمع بشه روی بخیه ها عامل عفونت و مشکل هستش و باید باید بخیه ها تمیز بشه.
استفاده از دهانشویه ها چی توصیه میشه؟
دهانشویه حتما توصیه میکنیم و اصلا جزء داروهای معمول بعد از جراحی دهان هستش که به بیمار میدیم. و اونم نه هر دهانشویه ای، چون دهانشویه ها دارو هستن. مثل بقیه دارو که پزشک تجویز میکنه، دهانشویه ها هم انواع اقسام دارن که باید پزشک تجویزش کنه. و از بیمار عزیزم میخوام که سرخود هر دهانشویه رو تهیه نکنن و استفاده کنن، حتما با دندون پزشکشون مراجعه کنن، بخوان که چه دهانشویه ای براشون توصیه میشه. و در مورد جراحی هم که خب قطعا جراح فک و صورت بعد از جراحی دهانشویه مخصوص خودش رو برای بیمار تجویز میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر دهقان، متخصص محترم جراحی فک و صورت و ایمپلنتولوژیست. اطلاعات بسیار خوبی امروز هم از شما گرفتیم. پیرامون ایمپلنت بهترین جایگزین دندانهای از دست رفته در علم امروز و انشالله که باز هم بتونیم هفته‌های دیگر خدمت شما باشیم و سوالات متداول رو در این زمینه بپرسیم. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
شروعش چطوری بوده؟ از کجا اومده و چطور به اینجا رسیده؟ کاربردش چیه و به چه کاری میاد؟ دانستنی های از دنیای پزشکی در چطور و چگونه؟
پتری دیش چیست؟ پتری دیش ظرفی بشقاب مانند از جنس شیشه یا پلاستیک با عمق کم و درداره که زیستشناسا از اون برای کشت سلول یا خزه‌های ریز استفاده می‌کنن. به پتری دیش‌ها پلیت‌های آزمایشگاهی هم میگن. برخی از این پلیت‌ها به صورت یک بار مصرف طراحی شدن. این نوع پلیت‌ها اغلب پلیت‌های از جنس پلاستیک هستن، اما برخی دیگه هم مانند پتری دیش‌های شیشه‌ای رو میشه با انجام فرایندهای استریل کردن مثل اتوکلاف کردن که قبلا هم در موردش گفته بودم دوباره مورد استفاده قرار داد. قبل از اختراع و استفاده از پتری دیش‌ها به عنوان ظرفی مناسب برای کشت انواع سلول‌ها، توی آزمایشگاه‌ها ظروف دیگه‌ای مثل لوله‌های آزمایشگاهی برای انجام کشت‌های سلولی مورد استفاده قرار می‌گرفتن. این لوله‌ها به دلیل سطح کم و فضای محدودی که داشتن نمیتونستن محیطی مناسب برای کشتای سلولی گسترده رو فراهم کنن. از سوی دیگه به دلیل نداشتن حفاظی به عنوان درپوش در این لوله ها احتمال ایجاد آلودگی محیط های کشت بالا وجود داشت. استفاده از پتری دیش ها با درپوش های مناسب احتمال آلودگی کشت های سلولی رو تا حد زیادی کاهش میده و به دلیل سطح بشقاب مانندی که دارن محیط مناسبی برای انجام کشت‌های سلولی گسترده محسوب میشن. نام این ظرف آزمایشگاهی از روی نام مخترع اون پولیوس ریشارد پتری میکروب شناس آلمانی اقتباس شده که اون رو در زمانی که به عنوان دستیار روبرت کوخ کار میکرد اختراع کرد. تا چطور و چگونه دیگر بدرود.
متشکرم از همکارمون صابر ونکی به خاطر تهیه این بخش. همراهان محترم تهران ما سلامت، شما در فضای مجازی به نشانی @ تهران ما سلامت میتونید با ما همراه باشید و موضوعات و مطالبی که علاقمند هستید در برنامه ما به اون بپردازیم رو لطفاً در فضای مجازی به ما اطلاع بدید. @ تهران ما سلامت.
شفاخانه تهران.
لحظاتون به شادی همراهان برنامه تهران ما سلامت. در بخش دیگری از آیتم حاضر که به معرفی بیمارستان‌های دولتی شهر تهران می‌پردازه، این بار با بیمارستان خاتم الانبیا صلوات الله علیه بیشتر آشنا می‌شید. این بیمارستان در خیابان شهید یاسمی که یکی از خیابان‌های مواصلاتی بین خیابان ولیعصر و بزرگراه کردستان قرار داره. سال 1366 تأسیس شده و از بیمارستان‌های وابسته به بنیاد شهید به شمار میده. از جمله بخش‌های فوق تخصصی و مشهور این بیمارستان میتونیم به بخش‌های جراحی قفسه صدری، جراحی زانو و جراحی ستون فقرات و همینطور جراحی قلب اشاره کنیم. یکی از معروف‌ترین بخش‌های فوق تخصصی در کلینیک‌های این بیمارستان کلینیک گوارشه که در مورد خروج سنگ‌ها و نیز استندگذاری و برداشتن پولیپ‌ها یا ضایعات گوارشی و کنترل خونریزی‌های احتمالی در اعضای مختلف دستگاه گوارش مشغول خدمت رسانی به مراجعین. بیمارستان مورد بحث با بیمه‌های گوناگون از جمله ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شهرداری، سازمان‌های صدا و سیما و گسترش و نوسازی صنایع و شرکت‌های فولاد، نفت و صنایع آذرآب و همینطور بانک‌های مختلف طرف قرار داد. اخذ نوبت برای بستری با مراجعه به سامانه اینترنتی بیمارستان و ارسال درخواست برای پذیرش حداقل 48 ساعت قبل از زمان مورد نظر بستری بیمار امکان پذیر. از دیگر امکانات سامانه اینترنتی بیمارستان میتونیم به امکان اخذ مشاوره برخط از پزشکان شاغل در این بیمارستان اشاره کنیم. دریافت نوبت از درمانگاه و کلینیک‌های این بیمارستان هم از دو طریق مرکز تلفن گویا و همینطور سامانه بیمارستان در فضای مجازی قابل انجام.
شماره 159
به
بخش آنژیوگرافی.
تشکر ویژه از همکارمون محمد مشتاقی به خاطر تهیه این آیتم.
سلامت همه آفاق در سلامت توست.
میزان مرگ و میر کرونا هم کاهش داشته و امیدواریم که این روند
اگه قرار شهر سالم و خوبی داشته باشیم بعد حالمون خوب باشه و سالم باشیم.
اینجا تهران ما سلامت، نقطه آغاز یک زندگی سالم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز تهران ما سلامت.
شنوندگان عزیز ممنونم که تا این لحظه برنامه ما رو شنیدید و امروز هم همراه ما بودید. آرزوی همیشگی ما برای شما تندرستی و سلامت هست. تا فرصت دیگر خداحافظ.
تو ای تو دوای همه دردای ما، تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که تویی یار ما، تو دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. دل وسط آوازش تو، رقصیدی و چرخیدی با سازش، ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه.
بله دوستان و همراهان گرامی، برنامه‌ای که شنیدیم تحت عنوان تهران ما سلامت مربوط به روزهای قبل بود که خدمتون اعلام میکنم، اما تا ثانیه‌های دیگر سری میزنیم به همکارانمون در صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر
شانس 25 دقیقه و همراهی ما با شما شهروندان عزیز تهران از استودیو صدای شهر.
ترافیک
همین ابتدا از وضعیت ترافیک برای شما شنوندگان عزیز بگم، مطلع باشید که در بزرگراه آزادگان مسیر جنوب به شمال از بزرگراه امام رضا تا مقابل شهرک قصر فیروزه ترافیک سنگینی برقرار هست. در بزرگراه شهید همت هم وضعیت ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. اینجا غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری ترافیک سنگین آغاز میشه تا خیابان گاندی دنباله پیدا کرده و باز در ادامه مسیر از خیابان شریعتی تا محدوده خیابان فروخی یزدی هم وضعیت ترافیک سنگین رو میبینیم. بریم به بلوار کاوه و تصویری که مسیر شمال به جنوب اینجا رو به ما نشون میده و ترافیک سنگین از بزرگراه آیت الله صدر تا محدوده خیابان شهید کلاهدوز. وضعیت ترافیک در بزرگراه شهید مدرس هم وضعیت ترافیک سنگین هست. مسیر جنوب به شمال حد فاصله بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر و همطور اگر بزرگراه کردستان رو به سمت شمال میخواهید برید و قراری که از این مسیر عبور بکنید، بدونید که از خیابان عطار در اینجا وضعیت ترافیک سنگینه تا محدوده تونل نیایش.
موتورسیکلت تو خط ویژه میبینی اصلا؟
موتور تو خط ویژه نه اصلا نمیره.
منم ندیدم تا حالا. اینجا بایستان هم یه موتور میاد میخندی؟ بایستان هم یه موتور خط ویژه بتوید داری صحبت کنم نمیاد. چرا نمیاد خط ویژه موتورو؟
به قانون احترام میذاره.
آره خیلی خوبه اینجوری.
مصاحبه کجا؟
رادیو تهران. نه بابا رادیو تهران استدیو صدای شهر. واقعا چرا موتور آزادانه میاد خط ویژه؟ هیچ کم باش کار نداره.
موتور خط ویژه
موتور خط ویژه با اون خط ویژه اتوبوسه.
نه باید زود برسه موتوری، باید زود برسه.
اگه زود برسه خط ویژه میره. اخی اون بره زود نمیرسه؟
اخی اون بره نه ممکن اصلا نرسه.
خط ویژه ممکنه نرسه لای دوتا اتوبوس.
آقا الان چی بگم که خوب باشه؟
الان هر چی دوست داری بگو، هر چی دلت تنگت میخواد بگو. میخوام بگم چرا برخورد نمیشه با موتور؟
نمیشه که برخورد، یکی دوتا نیستن که.
تعداد زیاده نمیشه برخورد
کرد.
نمیدونم بخواهم نمیدونم واقعا چرا بخواهد تعداده بخواهده که میگم بذار راحت باشن میگم که لازم چرا
نمیدونم چیزی هم نمیشه بگم برن خوب بیشن.
چیزی که میشه
انقدر
دیدیم بین مثلا 3 میلیون خودرو دو نفرم
له شده. آره شده
دور از جون بابا، یه نفرم تو 80 میلیون یه نفره.
بله درست،
جونه یه انسان یه خانواده است، یه خانواده عزادار میشن.
نه نه ولی چی بگم؟
هیچی نگیم دیگه.
جلوشو بگیرن. نمیتونن بگیرن که.
نمیتونن.
نمیتونن.
بالاخره نشد دیگه که بشه.
نشد.
جمهوری آفد استانبول.
خب قطعا شما هم تأیید میکنید و تأکید داریم روی این موضوع که سلامت افراد خیلی مهمتره تا اینکه بخوان حالا زودتر برسن، اینکه یک چیز جا افتاده است. اما چرا واقعا با موتورسیکلت ها به صورت جدی برخورد نمیشه؟ چرا پلیس تخلف های موتورسوار ها رو خیلی جدی نمیگیره؟ شما از مشاهده و تجربه خودتون بگید ببینیم که میتونیم یک جنبندی و در واقع نتیجه درستی از این بحث بگیریم. امروز با گزارش هایی که آقای میرحسینی هم میگیرن موضوعمون کامل تر میشه. 88-82-301 برای شما عزیزان شنونده، برای اینکه به ما بگید چرا پلاک ناخوانا، پلاک مخدوش، نداشتن کلاه مینی، به ویژه عبور موتورسیکلت ها در مسیر ویژه به صورت حتی برعکس و خلاف جهت مسیر، پارک نامناسب توی پیاده رو، هیچ کدوم اینا چرا باش برخورد نمیشه؟ شما چی فکر میکنید؟ 88-82-301 خب یک خبر هم بشنوید، اون هم این که تقاطع غیر همسط بزرگراه شهید باقری فرجام صبح امروز شنبه 5 آذر ماه با حضور شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی دیگر از مسئولان به بهره برداری رسیده. معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در حاشیه این مراسم اعلام کرد که در سال جاری هدف گذاری جهت اصلاح و بهره برداری از 18 تقاطع بوده که تمامی 18 تقاطع مورد نظر تا 5 ماه آینده تحویل میشن و در حدود 115 کیلومتر مسیر شهروندان رو کوتاه‌تر خواهند کرد. خیلی متشکرم که این بخش رو همراهی کردید. بخش بعدیمون 16:55.
شانزده و 30 دقیقه است و صدای ما رو همچنان از جامع جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. اختیاریه عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
در میدان زندگی اختیار با شماست.